بسم الله الرحمن الرحیم. بفهم
مرحوم آخون فرمودن بحث ذوق سلیم رو وقتی مثلا ما میبینیم تو ادبیات امروز، مثلا تو ایران به حیوان باهوش مثلا یک خرگوش رو مثال میزنن، ولی مثلا تو ادبیاتی که شاید دیگه مثلا به جغد مثال میزنن و همون جغد رو مثلا تو کشور ما خیلی بد میدونن. خب این رو که ما میبینیم اختلاف از ذوق سلیم هست،
پس همه زائقه متفاوت میشه، لذا هر زائقه ای تو همون زبان خودش معتبر میشه.
اما مثلا لفظ شیر رو که ما میبینیم همه به عنوان شجاعت این رو میبینم، پس این اشکال به این ذوق سلیم نیست.
نه اینا اینی که شما بگید ربطی به ذوق سلیم، این مال فرهنگه. یه سری عناصر مشترکی بین فرهنگ ها میشه، تو زبان هم منعکس میشه. یه سری عناصر هم عناصر مختلف در فرهنگ ها میشه، تو زبان منعکس میشه. زبان ماهیتش امر فرهنگیه، یه امر مکانیکی نیست. این که شما این استعاره اینا دارن اونا ندارن به خاطر اختلاف فرهنگ هاست. تفاوت هایی که هست ریشه در فرهنگ داره، ربطی نداره مثلا این زائقه دارد یا نداره، ولی در هر زبان اهل همون زبان معیارن. قضیه ذوق سلیم هم که میگیم مال یه زبان خاص نیست، حتی تو یه زبان هم وقتی دوره های مختلف زائقه ها عوض میشه زبان هم تأخیر میکنه، فرهنگ که عوض میشه زبان هم تغییر میکنه، اینا طبیعیه. بعد تو هر دوره زائقه همون دوره است دیگه، یا کسی که اونقدر با اون استعمالات کار کرده باشه که زائقه اونها رو در اختیار داشته باشه.
بعد تو یه اشکالی هم به بحث عیرات ادعایی این هست که مثلا یه جملاتی مثلا ما داریم که مثلا تا گوسار گاب شود مثلا دل مادرش کباب شود، اینا بعد اینو بخوان حقیقت ادعای معنا بکنن، یعنی اون بچه
حالا معید حرف ماه که حقیقت ادعایه در خیلی از استعمالات خلاف ارتکاز عرفی است. این که معید ماه
ایشون میگین استعاره است
ولی حقیقت ادعایه توش
نیست،
اشکال به حقیقت
ادعایه. این که اصلا این مثال در حقیقت مجاز اتفاق نیفتده، اصلا اینجا مجازی نیست، این داره تشبیه میکنه، فاصله بین از گوساله تا گاو رو تشبیه میکنه به فاصله بین فرزند تا بزرگ. هیچ لفظی در غیر ما و زاله به کار نرفته، ادعایی هم نیست. اگر گوساله رو استعمال میکرد در مورد فرزند یا گاو رو استعمال میکرد در مورد مادر، اون موقع مجاز بود.
استفادهش مثلا اون بسته صبر باشه.
چی باشه؟
صبر باشه که باید صبر
باشه. مثلا اون میشه علاقه شده، علاقه مشابهتش، ولی اینجا اینطوری نیست. اینجا همه اینا تو موضوع الله خودشون به کار رفتن، حقیقتاً هم به کار رفتن، هیچ ادعایی هم نیست. من بین این دوتا جملت شباهت برقرار کرده، تشبیه کرده، مثل زیدون کل اسد میمونه.
واسه ببینم کسانی که قائل به حقیقت ادعایی میشن،
نه اینجا که اینکه ادعایی در کار نیست،
جایی که استعاره باشه. حالا تو آره
میگن استعاره ادعا هست، حالا اگر شما استعاره پیدا کردید که توش ادعا نبود میشه نقض حرف ما، بگو بعد ما جواب بدیم. ما تو غیر استعارات این ادعا برامون خلاف ارتکازه. من اولا درست متوجه شدم، اطلاق حقیقت ادعای رو قبول نداریم، ولی تو استعارات میگیم ارتکازتان مطابق با اون، چون مبالغه تو اون حقیقت ادعای اتفاق میفته و مبالغه فهم میشه. بحثای بعدی رو فکر کردم چجوری بگیم چجوری نگیم، یه مدلی به نظر رسید میگیم که هر کسی خواست باید دنبال کنه. در کتاب فصول فصول و غربیت دیزم هست، در مفضلم هست، صفحه 17، در اونجا سوالی رو مطرح میکنه، یه قولی رو نقل میکنه که گفتن که الفاظ برای معانی مقصوده وضع شدن، یعنی مقصوده رو داخل معنا آوردن، داخل موضوع الله آوردن. در فصول این مطلب رو صفحه 17 به این فصولایی که ما داریم، از این فصول بزرگا که فکر کنم کامپیوترم با همین چاپ باشه، صفحه 17 این رو نقل میکنه که اینها گفتن که الفاظ برای معانی واقعی مقصوده و مراده وضع شده. بعدم میاد سه تا اشکال بین میکنه، میگه این حرف حرف غلطیه که دل الفاظ برای معانی مقصوده وضع شده باشن، این حرف غلطیه، چرا غلطه؟ گفته به خاطر این که اولا موضوع لفظ کجا باید معلوم بشه؟ از راه های وزن دیگه. خب آیا متبادر از اسد طبیعی حیوان مفترسه یا حیوان مفترس مقصود؟ بگید طبیعی حیوان مفترسه. بعدش طبیعی، پس علائم وزن نشان دهنده وجود چیزی به نام قصد نیستن. یک. ثانیاً قصد این یکی. ثانیاً حالا این باشه فعلا، حالا خود این تموم شد. این حرفو میگه و رد میکنه و میگه این حرف درست نیست، چون علائم وزن رو نشون نمیده، موضوع لذات رو میگه. مرحوم آخوند که بعد از فصول میاد سه تا اشکال میکنه به این حرف که اگر کسی بگوید الفاظ برای معانی مقصود اصلا سه تا اشکال. یک، آخوند قصد رو اصلا تو کجا قرار میداد؟ بگید استعمال تو مدلول تصدیری، در که اگه بخواد بیاد تو موضوع نه باید بیاد تو مدلول تصدیری. این در حقیقت اشکال جدیدی نیست، تأیید همون حرف صاحب فصوله. یعنی چه؟ یعنی این که اونی که موضوع الله رو نشان میده توادر و صحت حمل و سلب و اطرادی و اونا طبیعت رو نشان میده. این درسته که وقتی جمله تمام میشه شما قصد را میفهمید، بوده خب اینکه از جمله میفهمید یعنی مال استعماله، هرچی که تو استعمال بود که لازمه توی موضوع الله هم باشه، هرچی تصدیق بود که لازمه توی تصور هم باشه. این هم اشکال دومی که میکنه علامت صحت حمل و سلبه، که این هم دوباره مثل صاحب فصوله، همونطور به تبادر یکی از علامه وزن بود، صحت حمل و سلب یه علامت. وقتی مثلا من میگم زیدون قائمون، آیا این یعنی زیدون المراد قائمون المراد اینه؟ یا وقتی میگم مثلا ضرب زیدون، یعنی زیدون المراد را اسناد دادم به ضربه مراد؟ اینجوری میفهمیم. ما وقتی که این جملات را میشنویم نه در ناحیه موضوعش نه در ناحیه محمولش چیزی به نام قصد و اراده بگید نمیفهمیم. این هم دومی مسئله شد و که این هم باز هم مثل ساعت بسونه. یعنی کل این دوتا نردیده، من وقتی که با علائم وزن کنترل میکنم قصد و اراده را تو موضوع الله نمیبینم، اینا باید نشون بده موضوع در دیگه و اون مبنای خودش که اینا مال ظروف استعمال هم مال مبنای تصدیق هم. آخر سر هم این نکته رو اضافه میکنه، چون قصد امر جزئیه، قصد هر کسی قوامش به خودشه دیگه. اگه موضوع الله بخواد مقید به قصد بشود میشه مقید به امر جزئی، نتیجه هم که تابع خاص مقدماته. پس تمام موضوع الله ها باید بشن جزئی. پس هم ما موضوع الله عام نباید داشته باشیم، داری که همه وضع موضوع الله عام را قبول دارم. این حرف صاحب فصول و این هم حرف آخون که مثلا چیزی که آخون اضافه تر بر فصول داره اینه که میگه که یعنی من آخون قبول دارم الفاظ برای ذات المعنا وزشن برای معنای مراد نیست، قبولم دارم که مراد جزء موضوع الله نیست، نه را قبول دارم، ولی این که شما میگید که کسانی اینو گفته، اصلا هیچ کی اینو نگفته. اون چیزی هم که شیخ و رئیس و ابن خواجه نصیرالدین طوسی گفتن، اون اینم آدرسش بدم، شیخ و رئیس منطق شفا فصل اول مقاله اول مقاله است، منطق شفا رو که نگاه کنید مقاله اول فصل اول اونجاست. اشارات خواجه نصیرم تو شرحی که بر اشارات داره گفته، به این چاپایی که این بیدار چاپ کرده جل اول صفحه 42 دار. این چیزی که این دوتا گفتن، هم ابن سینا گفته هم این، بحث موضوع الله نیست، بحث دلالته. یعنی چیه بحث اونا؟ حالا حرف اونا رو بگم، خواستید همون شفا کامل تره، ببینید اشارات راحت تره. گفتم که دلالت رو تقسیم میکنن مشهور به دلالت تصوریه و تصدیریه. بعد میگن که تصور دست داری. بعد گفتن که اینا گفتن ده. گفتن دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، چون ما وقتی که میگیم دلالت، ما از دلالت یعنی وقتی که شما یک معنی لفظی رو شنیدی منتقل بشی به اون معنای مقصود، پس مقصود بودن رو تو معنای دلالت میفهمیم. چون قصد رو و مقصود رو میفهمیم، پس دلالت تصوری اصلا دلالت نیست، دلالت محدود به دلالت تصدیقی است و تا قصد نکنیم دلالت تصدیقی پدید نمیاد. پس فرمایش این دو بزرگوار ناظر به بحث دلالت بگیم تصدیقی است، نه ناظر به موضوع الله، ناظر به موضوع الله نیست. لذا این که صاحب پوست این قول رو نقل کرده و بعد رد کرده، این مثل اینه که سر بیصاحب بتراشی، اینطوری میگه خود اصلا قائلی نبوده که تو بخوای ردش کنی. اونها هم بحثش رو دلالت تصدیقیه بوده و حرف درستی هم بوده، دلالت تصدیقیه، دلالت در اصل همون دلالت تصدیقی است، دلالت تصوری اصلا دلالت نیست بلکه تداعی معانی بیش نیست. بعد میگه اگر اینطور باشه، پس اگر مثلا صدای بادی بیاد یک کسی که معنای الفاظ رو نمیدونه بگه، ما باید بگیم دلالت نیست. آخونه میگه بله، میگیم دلالت نیست، پس نیست اصلا دلالت هم نیست. پس حرف اون دو بزرگوار درست بوده به خاطر اینکه دلالت تصدیقی اصلا دلالت نیست، چیز دلالت تصوری اصلا دلالت نیست. حرف شما صاحب فصول هم درسته که الفاظ برای ذات المعنا وضع شدن بدون بید دست رو، این هم حرف آخون،
یعنی یه اشتراک لفظی حالا اینجا داریم که این خط پدید اومده،
نه بین مدلول با موضوع الله خلق شده، اونا داشتن مدلول رو میگفتن صاحب اصول فکر کرده بله، ولی هر موضوع الله مدلوله، اما هر مدلولی موضوع الله نیست.
خب باشه، ما تو اونجا تو اون قسمت دیگرش کار نداریم، ما الان تو این فضا بحث میگم که آیا موضوع الله که یک نحو مدلول است، آیا قصد دارش دخیل است
یا نه. حالا این نکته رو خوب گوش بده، موضوع الله مدلول تصوری، مدلول تصدیقی نیست. اینا دارن میگن دلالت محدود به دلالت تصدیقی است، دلالت تصدیقی هم قوامش به قصده، موضوع الله میشه مدلول تصوری. پس اینها اصلا در موضوع الله و کلن چیزایی که مثل موضوع الله قصد رو دخیل نکردن. حرفشون اینه که ما به موضوع الله مدلول بگو نمیگوییم، چرا که این تداعی معانی است، فقط مدلول، فقط مدلول تصدیقیه، اونم مال ظرف استعمال. گرفتی چی شد؟
خوشم. در مدلول تصدیقی ما الفاظ رو که میاریم این الفاظ هم که در کنار هم بزن،
مدلول تصدیقی مال استعمال برادر من وقت موضوع من نداره که
بالاخره شما در همون استعمال برای اینکه به این معنا منتقل بشی آیا نیاز به تصور مفردات این
هر تصدیقی متوقف بر تصوره، ولی اینطور نیست که هر چیزی تو تصدیق باشه لزومن قبلا توی تصور بوده برادر من. مثل همین قول آخر بگید، نمیده وضع آم موضوع الله آم مستعملون فیه آم اندل استعمال خاص بگید،
نمیده خواهد قصد در ظرف استعمال است، اما در
مدلول خب معلومه دیگه، چون استعمال مدلول تصدیقیه، دارن میگن در مدلول تصدیقی قصد شرطه نمیدارم و غیر شما مدلول نمیدید. مرحوم صاحب فصول به اشتباه فکر کرده که اینا تو هر این همه اشتباهی که شما کردید، پس تو هر مدلول دارن رو میگن، چون موضوع الله هم یه مدلوله، پس تو موضوع الله هم باید قصد رو بگید بگم. بعد هم رد کرده که در موضوع الله قصد دخیل نیست، چون علائم وضع ازش پشتیبانی نمی کنه. درست شد؟ داره که اونا از اول تو کجا قصد رو دخیل کردن؟ مدلول تصدیقی. مدلول تصدیقی هم که مال استعمال، موضوع الله مال کجاست؟ مدلول تصوری. خب این که من بگم در استعمال قصد لازمه، ربطی به این نداره که در موضوع الله هم بگو قصد دخیل باشه. تنها فرقی که اینا با بقیه میکنن اینه، بقیه به موضوع الله و مستعملون فی هم که مدلول تصوری هستن مدلول میگوین، اینها میخوان بگن ما موضوع لو مستعمل فی مدلول نمیگوییم.
ظرف استعمال یعنی لحاظ ارتباطات بین کلام دیگه.
ظرف استعمال یعنی ظرف تصدیق، یعنی ظرف دیدش حکم میاد.
نه حکم میاد، حکم ناشی از اون لحاظ ارتباطات بین کلام میگه.
نه عزیزم، حکم ناشی از لحاظ نیست، حکم فعل نفسه. یعنی شما یا حکم میکنی که این موضوع معمول با هم این همانی دارن، یا حکم میکنی که این همانی ندارن. این تو حملیش. اگر هم شرطیه بود بگیم ملازمه دارن یا ملازمه ندارن، این همانی، عدم این همانی، ملازمه، عدم الملازمه، اینو میگن حکم. اینی که بیاد مدلول تصدیقی درست میشه. مرحوم آشمند حسین اصفهانی هم در ادامه آخون نکاتی داره که نکتای قشنگیه، حیفی گفته نشه. یه نکتش اینه که کوچکترین واحد معنایی جمله است. شما تا قبل از این که به جمله برسید، یعنی به حکم برسید، فقط تداعی معانی دارید. به محض این که به جمله میرسید تازه بگید معنا مثبت داده میشه. سر قضیه همینه که اون دو بزرگوارم گفتن، چون قوام معنا، دقت کنید چی میخوام بگیم، معنا با مفهوم بگید فرق میکنه. معنی از انیم یاد، یعنی قصده، یعنی مقصود. مقصود تو کجاست؟ قرارت تصدیقی. بنابراین تا ما به دلالت تصدیقی نرسیم به معنی بگید نمیرسیم. این هم حرف خودمون دیگه، میخوام اقوال نگم اینجا. صاحب فصول رو گفتم، کفایه رو گفتم، حالا حرف خودمون رو بگم. باش من دوستان که بودم اون نکتای آخون رو باز کردم. عرض شد که تا به من به دلالت به استعمال نرسیم به دلالت تصدیقی نرسیم، تا به دلالت تصدیقی نرسیم به قصد نرسیم، تا به قصد نرسیم به معنی بگید نرسیم. اون چیزی که در قبلش هست فقط مفاهیم هستن. ما در موضوع نه و مستعمل فی فقط مفهوم داریم، تصور داریم.
قصد واضح هست؟
قصد واضح هست، مطلب قصد واضح مهم نیست، مستعمل مهمه. و قصد مستعمل در ظرف بگید تصدیق مشخص میشه که اون حکمه که میکنه. و الا به صرف مفردات شما نمیخواد بگید گوینده چه میخواهد، قصدش معلوم نیست.
مثلا یه دفعه که خود
قامت اسلامی می‌گیم، گفتیم
دیگه
دیگران
خلط بین معنا. حالا شما میگید موضوعات فقط مفهوم معنی
بالاخره هست، یعنی کلامی تو واضحه. حالا میگم ببین تا حالا یه خود صبر کنی واضح‌تر میشه. بازم دارم همین رو میگم. معنی با مفهوم باید تفکیک بشه. معنی از قصد میاد و قصد مال ظرف استعماله. پس اگر منظور جناب خواجه نصیر و ابن سینا معنی بوده که بوده، و اگر شما موضوع له را مفهوم بدانید، حرف آخون درسته که فرمایش اونها مربوط بوده به حوزه استعمال و کاری به حوزه موضوع له و مستعمل فی نداشته. اما اگر گفتید موضوع لم معنیست نه مفهوم، مستعمل فی معنیست نه مفهوم، پس قصد اینجا هم بگید هست ولی معنی سر نمی کنید. ما اگر کسی بگه تا به مدلول تصدیقی نرسم به قصد بگید نمیرسم، پس دیگه نمیتونه بگه این بحث فقط مال ظرف استعماله، کاری به موضوع الله و مستعمل فی نداره. لذا ما توی این فهم کلام شیخ الرئیس و ابن سینا با آخون موافق نیستیم تو فهم کلام این دو بزرگوار. یعنی این رو ما نمیفهمیم که اونها حرفشون فقط مال ظرف استعمال بوده. اونها حرفشون اینه که تا معنی نباشد مدلول نیست، تا قصد نباشد مدلول نیست، و قصد هم تو ظرف استعماله، و از اون ور معنی هم چون از انیه و قصد میاد پس اونم از ظرف استعماله. اگر این از این اما اگر توی موضوع الله مفهوم را دخیل ندانیم بلکه معنی را بگید دخیل بدانیم، اون موقع حرف آخوند رد میشه، حرف صاحب فهم صاحب فصول درست میشه، چون پس حرف اینا به موضوع الله هم بگید کشیده میشه. یه بار دیگه میگم، حالا این اشکال ماست، حالا نرسیدم ندرسید، ولی روش فکر کنید. حالا حتی ما عرضمون اینه، اگر موضوع الله و مستعملون فی مفهوم باشن، معنی مال ظرف استعمال باشه، فهم آخوند درست میشه، چون اینا گفتن قصد که همون معنی باشه توی استعمال و تو مدلول تصدیری. تو مدلول تصوری ما قصد نداریم. بعدم شما موضوع الله و مستعملون فی رو که مفهوم میگیرید، معنی نمیگیرید، تصوری هم میگیرید، پس بنابراین میگید حرف ایمان کاری با بحث موضوع الله ندارد. ولی اگر موضوع الله و مستعملون فی قرار معنی باشن، یعنی قرار مقصود باشن، و این اون موقع اگر کسی بگوید قصد، به اصطلاح قصد داخل در معنی است، بعد باید بگه قصد داخل در موضوع الله هم هست. دقت میکنید؟ اون موقع حرف صاحب فصول، فهم صاحب فصول درست میشه. پس فهم شمای آخوند از عبارت این دو بزرگوار در صورتی درسته که موضوع الله مستعمل فی به چی تفسیر بشه؟ مفهوم، نه به معنی. اون موقع میتونیم بگیم حرفایی که اینا زدن کاری به موضوع الله مستعمل فی نداشتن، مال ظرف استعمال بودن و شرط استعمال بودن. اما اگر ما موضوع الله مستعمل فی رو به معنی تفسیر کردیم که ما خودمون این رو قائل بودیم، یادتون باشه، اینجوری اگر گفتیم حرف این دو بزرگوار دیگه فقط مال ظرف استعمال نیست، به مستعمل فی و موضوع الله هم کشیده میشه. این نکته اولی که میخواستم عرض کنم.
اشکالش جواب داده میشه؟
اشکالات
تفاوت
رو جواب داریم دیگه. تفاوت بین معنی و مفهوم در کلمات
مثلا تفاوت بین معنی و مفهوم رو تو کلمات خود خواجه نصیر و ابن سینا هست. آیه فیاضی در کتاب همون چیستی و هستی در مکتب صدرایی، حتی اون داره اسفار میگه، نمیخواد کفایه بگه، اسفار میگه، بعد بحث کشته میشه معنی و مفهوم، همونجا تفاوت معنی و مفهوم رو خیلی خوب توضیح میده. بعد آدرس هایی از ابن سینا و خواجه نصیر و دیگران هم میاره که اونها هم این فرق رو داشتن. درست شد؟ اونها هم این فرق رو داشتن. پس ملخص و کلام، اشکال اول ما این بود، این که آخوند میاد صاحب فصول رو هو میکنه رو. بعدم میگه این چیزی که تو گفتی به تعبیری میگه، میگه به اصطلاح از فاضلی هم نباید سر بده. بله میگه یه تعبیری میگه، میگه تعبیر چیزی داره، میگه که ولعمری لعمری به جان خودم واسم ما افاده العلمان، یعنی خواجه نصیر و ابن سینا، من التبعیه که تبعیت مدلول از قصد و قصد هم مال ظرف استعمال، توضیح خود اینه، این واضح لا محیصه ولا ینقضی تعجبی که کیف رضا المتوهم رساب فصول ان یجعل کلامه هما ناظرن الى ما لا ینبغی صدوره ان فاضل فضلن ام من هو علمون فی تحقیق التدقیق. این تو کتما نمیره، حالا یا ما خودمونم جز همونها هستیم. اشکال من اینه، من میگم
اشکال اگه شخصی شد، اگه قصد
دخیل
کرده شخصی
میشه. نه، حالا عرض من این نیست که اون حرف درست یا غلطه، این اشکالی که الان آخوند صاحب فصول میکنه و میگه این حرف حرف پرتیه، پرت نیست، این حرف پرتی نیست. اگر موضوع الله و مستعمل فی مفهوم باشد، بله صحبت اونا دیگه کاری به موضوع الله نداره، ولی اگر موضوع الله و مستعمل فی معنی باشد، حرفی که اونا زدن به اینجا هم کشته میشه. این نکته اولی که هست. نکته دوم، ما قبول داریم طبعا مرحوم اصفهانی که تا قصد نیاد مدلول تصدیقی بگید نمیاد، ما این رو قبول. و قوام قصدم، قوام دلالتم به قصد، و اگر قصد نباشه این فقط تداعی معانیه. مثلا مدلول، این حرف های اصفهانی که داره، مدلول تصوری حقیقتا دلالت نیست، فوقش توهم دلالت، دلالت دلالت تصدیقی، منو قبول. منتها یه نکته رو توجه کنید، دلالت تصدیقی طبق غیر از مسلک تعهد مال کجاست؟ استعمال. و موضوع الله مستعمل و فی میرن تو مدلول تصوری. لذا رو مسلک مختار تو موضوع الله مستعمل و فی اصلا دلالت نیست، تداعی معانیست. دلالت اصلا تو ظرف استعمال ایجاد میشه. بنابراین کوچکترین واحد دلالی همونطور که اصفهانی هم گفته جمله است نه مفرد.
چجور جمع
کرده؟
جمعی
نکردیم. ما دو تا نکته گفتیم. یه نکته این بود که شما یا آخون که حرف صاحب اصول رو هو میکنی نباید هو کنی. اگر موضوع الله و مستعمل و فی مفهوم باشد حرف شما درسته، اگر موضوع الله و مستعمل و فی معنی باشد حرف صاحب اصوله، یعنی فهم صاحب اصوله. این نکته اول اون بود. نکته دومانی بود که مختار خودمون اینه که دلالت فقط دلالت تصدیقی است و دلالت تصدیقی هم با قصده و دلالت تصدیقی هم تو ظرف استعماله و موضوع الله و مستعمل و فی توشون دلالت نیست، تداعی معانیست. لذا اولین واحد دلالت جمله است. اینه مرفه دو خود
ما هست. کلام اولین هم خطیب قدمینی میگه هم تفتازانی میگه کلام جمله جزی از کلامه که تعبیر به مفرد هم
نه عرض میکنم. اینم میگه یعنی از نرسته
بحث
به اونم میگه از یکی یکی بحث ها قاطی نشد. الان قاطی میشه هنوز هم میگم یکی یکی. خب پس تا اینجا رسیم که کوچکترین واحد معنایی و واحد دلالت به نظر ما چیه؟ جمله است. حالا کدام جمله؟ بالاخره ما جملات خبریه داریم، جملات انشائیه داریم، خدمت شما تا جملات چیز
تصویه؟
نه جملاتی هم داریم که یه بخشش مقدره
مثل
سله اینا رو هم داریم. کدوم رو دارید میگید؟ ما اون چون واحد دلالت ما دارید یعنی تصدیقی دیگه، دلالت تصدیقیش هم تابع قصد شد دیگه. اون جمله مورد نظر ماست که قصد را بتواند بگید بفرمان. خب ممکنه شما بگید خب پس چرا کلام رو استفاده نمی کنید؟ همونو بگید دیگه. یه گیری داریم، اون گیرم تو انشاء. در انشاءات هم ما قصد رو میفهمیم که گوینده قصد دارد ایجاد کند اون معنا را به لفظ یا ما یقوم و لفظ فی مقام الاعتبار. پس مدلول تصدیقی رو تو انشاءات هم قائلی، ولی این آیون محدود میکنن به مرکب تام خبری، به قضیه خبریه. انشاءات رو میبرن تو حوزه تصورات. اینه که من استیحاش میکنم از استفاده از واژه خودشون. بله استیحاش هم اینجاست. اینم راجع به اون نکتهی که پرسیدیم. پس ملخص کلامی شد، کوچکترین واحد معنای شدن. مطلب سوم، این با حرف قبلیمون چجور در میاد؟ ما قبلا میگفتیم موضوع الله قصد واضح تابع غرض عقلاییه. الان داریم میگیم قصد توی مدلول تصدیقی، مدلول تصدیقی تو ظرف استعماله، موضوع الله و مستعمل فی فقط تداعی معانی هم. این دوتا با هم چجور جمع میشه؟ اینم نکته سومی که میخوام بگم. روی اینایی که میگم فکر کنید، نمیگم بپذیرید یا نپذیرید، خودتون بهت فکر کنید خواستید بپذیرید. ها حاصلن نفذ. اگه نکته فنی در نقد به نظرتون رسید یا شهیدی مطرح کرد غیر این، گفت که علالقاده غیر این میگه، چون این که میگم خب جهیده، علالقاده غیر این میگه، بعد اون نکته های شهیدی اگه خودتون قانع شدید بعد به منم بهت بگید. نکته استامی که میخوام بگم اینه، بین عمل واضح با عمل مستعمل حقیقتا تفاوت وجود داره، تفاوت وجود داره. در عملی که واضح انجام میده و لفظ رو علامت برای معنا قرار میده، اونجا قصد هست. یعنی وقتی که شما اسم بچه‌تون میذاری تقی، قصد میکنی که این تقی علامت بشود برای این هیکل خارجی، قصد میکنی، قصد هست. ولی وقتی که در مقام استعمال میگی تقی، اینجا هنوز قصد مطرح نیست. اصلا ممکنه تقیی که میگی مجازم داری میگی، ممکنه تقیی که میگی از باب مهملات داری میگی، تقیی نقی جوی. اینا همه ممکنه، اینا در ظرف جمله و استعماله که مشخص میشه. بنابراین فرق است بین کاری که واضح میکنه با کاری که مستعمل میکنه. در کار واضح همونجا قصده، لذا موضوع لحن مقصود واضح، اما در استعمال قصد توی جمله مشخص میشه. یعنی توی جمله‌ای که البته منظورم جمله‌ای است که قصد نشون میده، نه جمله ناقصه، نه حالا چه خبری چه میشه، توی استعمال مشخص میشه. وقتی که ما میگیم وضع موضوع لحن موضوع لحن خاص بودیم تابع غرض عقلاییه، غرض عقلایی کی رو میگفتیم؟ واضع رو که قصدش رو مشتری میکرد، اما در استعمال نمیگیم. اینجا متوجه یه نکته دیگه میشیم که ما از قبل میگفتیم تعهد و قبول نمی کنیم چون لوازمی دارد که با ارتکاز عرفی نمیسازد. یکی از لوازمی که تعهد داره اینه که حقیقت وضع و حقیقت استعمال یکیست، چون طبق تعهد هر مستعملی دوباره میشه واضح. خود همین خلاف ارتکاز عرفیه. ما که در ارتکاز خودمون وضع رو یه چیزی میفهمیم، استعمال رو چیز دیگری میفهمیم. در عمل وضع تو همون موضوع الله قرار دادن قصد وجود دارد و قصد وجود دارد و اون قصد هم تابع غرضه واضح است، ولی در فرایند استعمال تا ما به اون جمله نرسیم قصد و مدلول تصدیقی محقق نمیشه. مراد جسمی
تعیینی واضح و مستعمل یکی هست
در وضع تعیینی هم واضح و مستعمل یکی نیستن. اون عامل کمی که از مجموع افراد قبلی پدید آمد که منجر به اون ارتکاز شد، اونا میشن واضح. متو واضح فرد معین نیست، مستعمل بعدن.
مستعمل استعمال بدایع وضع نمیبره.
چی؟
استعمال بدایع وضع
در استعمال بدایع وضع، یعنی در وضع تعیینی استعمالی تو استعمال اولیه واضح و مستعمل یکن. ولی این برای اینکه حقیقت وضع و حقیقت استعمال یه حقیقت باشه که لازمه تعهد، کافی نیست. شما یه وقت میگید هر وضعی، هر استعمالی توش وضع وجود داره، یعنی مستعمل متعهد شده که این کارو بکنه، این یه حرفه. یه وقت میگید در بعضی از استعمالا که وضع تعیینی استعمالی باشه، وضع و مستعمل اولیه یکی میشن. این دومی درسته، اشکال ما به اون اولیه. لذا مستعمل و وضع رو یکی دونستن خلاف ارتکاز عرفی است. واضح فرایندش به نظر ما، واضح فرایندی که انجام میده آگاهانه است، توش قصده. غایت الامر در تعیینی یه جوره این قصد داره اتفاق میفته، در تعیینی جوره دیگری داره اتفاق میفته، این قصد است. اما در فرایند استعمال قصد تو مفردات نیست، قصد توی استعماله و توی ترکیب. پس جمع بندی وضع، یک حرف
مستعمل
مراد جدی که مال بعد اصلا به جدی نرسیدی جدی نه اصلا کار به جدی جدی مال فحصه از قرآن منفصل است. استعمال مدلول تصدیقی اولا یا همون مراد استعمالیه بابا استعمال مراد جدی نیست. مراد جدی بعد الفحصه ولی یعصن القرآن منفصله به دست میاد. مراد استعمالی یا تصدیقی اولا یا همون ظهور این اولین واحدی است که قصد بودشون بیده.
آجا اون دقیقه شو بزنه این وضع تعیونی توش قصد هست چیه؟
در وضع تعیونی هم شما قصد کرده ای که پروفسور را مثلا برای این هیکل خارجی به کار بره، این قصد رو داری. منتها این که این علامتی بشود که دیگران هم بعدن این کار را بگید بکنن این رو نداری.
خب
پس
نداری
قصد
که شما فرمودین، شما توی ما تو مستقبل مستعمل قاصد قاصد تو قصد که واضح قاصده. قاصد چیه؟ قاصد این که عبابت بکنن و این در وضعیت هم وجود ندارم چیزی از هیچ کنون از افراد وضعیت
قوام. گفتم وضع با استعمال تا حدود داره که در وضع در استعمال تا به مدلول تصدیقی یعنی تا به جمله نرسی قصد وجود نداره، ولی وضع که داره وضع لفظ رو وضع میکنه برای معنا اون معنا میشه معنای مقصود که اون معنای مقصود تابع غرض و معنایه. من اینو گفته الان میگم نگفتم که اون کسانی که این قصد را داشت این قصد کرده بودن که این لفظ رو برای این معنا به کار برن قصد داشتن که دیگران هم از این بگید تبعیت کنن. این تو تعینی نیست. در تعینی وقتی شما وضع میکنی میخواید دیگران هم از این تبعیت کنن و همین استعمال انجام بدن، حالا یمکن تبعیت کنن یمکن نکنن. در تعینی دنبال این نیست که بقیه تبعیت بکنن، ولی قصد کردن اون معنا و لفظ را علامت برای اون معنا به کار بردن تو تعینی هم هست و این تفاوت در استعمال تا به در استعمال تا به اون ظرف استعمال و به مدلول تصدیقی یا جمله نرسیم قصدی مطرح نمیشه، در حالی که توی موضوع الله اون قصد برای موضوع این جمله
استعمال هم هست.
تو استعمال به دارالوز هم مثل همین قواضه حالا هست. آره ولی اون نقض نمیشه. ایشون هم گفتینو گفتم من نمیگویم که در هیچ وضعی در هیچ استعمالی وضع اتفاق نمیفته. من اینو نمیگم کما این که در وضع تعینی استعمالی این اتفاق میفته. من عرضم این بود که حقیقت وضع و حقیقت استعمال دو حقیقت متفاوته. در استعمال قصد توی ظرف استعمال بیان قبلش فقط مفاهیم هست، اما در وضع تو همون موضوع له میاد که قرار علامت قرار میگه برای من.
ما متوجه شدیم شما فرمودین که تو جوابی به همین آقای کشفی شما فرمودین که فرق استعمال با وضع اینه که تو همین حقیقتشونه. تو حقیقت استعمال باشید به قصد نداریم، اما حالا داریم میگید
در حقیقت استعمال در حقیقت استعمال نه که تا شما به جمله نمیرسید قصد وجود نداره. از جمله که میرسید تا قصد میاد. این کار مستعمله، یعنی وضع را فقط تصور میکنه، موضوع لای را که واضح گذاشته تصور میکنه، مستعمل و فی را تصور میکنه، بعد با جمله‌ای که میگوید قصدش رو بیان میکنه. این استعماله. اما کاری که واضح میکرد تو همون جایی که میخواست موضوع الله را قرار بده همون جا قصد میکرد که این علامت برای اون معنا باشه. این هم وضع تحافظی به اینا نیست. در وضع تعینی استعمالی واضح استعمالی کرده که به وضع منجر شده، یعنی واضح استعمال کرده، جمله گفته، تو اون جمله قصد کرده، خب؟ که این منجر شده به این که این لفظ علامت بشود برای اون معنا و دیگران از آن تبعیت کنند. این چه تناقضی وجود داره؟
تو استعمال بدائل وضع اون مستعمل آیا قصد این که این علامت بشود رو ندارد؟ برای خودش برای خودش
نه که این قصد محقق که این قصد
برای خودش این وضع
چه خونه که این سعیدان که این قصد محقق میشه تو همون جمع تو ظرف استعمالش، یعنی وقتی جمله حاضی صلاتون امر ربی به اقامتها رو گفت قصد محقق شد.
فرق تعینی استعمالی با تعینی یا تعینی تصریحی تو این نیست، تو اینه که فرق این با بقیه که اونا با یه استعمال علامت قرار ندادن، این با استعمالش علامت قرار گرفت. همین. و الا اونجا هم تو خود استعمال قصد ایجاد شده و الا، یعنی اینجوری به ساعته بگم، خود پیغمبری که حالا علامه نوقل گفته حاضری صلاتون امرم بی به اقامته ها، تا قبل از این که این جمله رو بگه چند تصور داره، تصور وضع حاضری رو داره، تصور صلات معنای دعا رو داره، و این تصور که صلات رو میخواد در معنای اعمال مخصوصه به کار ببره. وقتی این رو به صورت جمله میگه حاضری صلاتون امرم بی به اقامته ها، اینجا این قصد علامت شدن این برای اعمال مخصوص محقق میشه. پس این که در استعمال قصد از مدلول استعمالی یا مدلول تصدیقی است و اونا تو ظرف استعماله و قبلش تو استعمال مفهومه، اینا مثل بقیه است. تفاوت تو بعده، تو بقیه مستعمل استعمال میکنه تمام میشه میره، مستعمل بعدی هم دوباره استعمال دیگری میکنه. اما در تعینی استعمالی مستعمله های بعدی میان تبعیت میکنن
از اون. بله در تعین رو داریم میگیم، شما میدونید تو وضع تعینی هر فردی برای خودش این قصد رو داره. آقا منی که مثلا یکی از افراد این وضع تعینی هستم، قصد میکنم که این چیزی که الان دارم به کار میبرم این معنا داشته باشه.
این تو چه ظرفیه؟ این تو چه ظرفیه؟ تو ظرف استعمالش دیگه. خب پس تناقضی نداره دیگه، قصدش تو ظرف استعمال
واضح حساب میشه یا نمیشه؟
نه، این الان قصدش، ببین حرف اینه، در استعمال قصد در ظرف استعمال. حالا این قصد در ظرف استعمال بعدن منجر بشود به یک موضوع اللهی که مقصود اینها بوده است، چه آگاهانه باشد که تعیینیه، چه ناآگاهانه باشد که در تعیینی، اون مطلب دومه. این نقص حرف ما نمیشه. ما داریم میگیم در استعمال قصد و مدلول تصدیقی از ظرف استعمال مستعمل قبلش با چند تا مفهوم سر و کار داره. اما این موضوع له رو اگر بهش میگیم مقصود، به اعتبار اینه که مقصود کی بوده؟ واضح بوده. حالا تو تعیینی آگاهانه بوده، تو تعیینی آگاهانه بوده، تو تعیینی و تعیینی استعمال قبلش استعمال یا استعمالهایی بوده، اون استعمال هم دوباره تا به مرحله استعمال و نمیرسیدن مفردات بود و مفاهیم، از اونجا قصد پیدا بوده. این هم از این. پس جمع‌بندی حرفای ما این شد، خواجه نصیر و ابن سینا چیزی گفتن، صاحب فصول فهمی کرده، بعد اون رو نقد کرده، آخوند فهم دیگری کرده، حرف رو رد کرده، ولی هم گفته اصلا این چیزی که تو حساب فصول میگی گفتنی نبوده. سه تا حرف هم ما داشتیم، حرف صاحب فصول گفتنی بوده، دو احتمال در کلام اونها میره، اگر نگیم احتمال حرف صاحب فصول بیشتر بوده با توجه به قراری که تو بارشون بود. حرف دوم این بود که خدمت شما عرض شد مدلول، حرف آشمند حسین که مدلول همون مدلول تصدیقیه و تا نباشه تداعی معانیه، ما اون حرف آشمند حسین رو قبول داشتیم و عرض کردیم. نکته سوم این بود، همین بحث خودش دوباره نشون دهنده عدم عرف بودن تعهده. حقیقت استعمال با قصد از ظرف استعمال میاد، قبلش فقط مفاهیم و تصورن برای مستعمل، در حالی که همون موضوع له برای واضح مقصود بوده، یا آگاهانه یا ناآگاهانه. همین نشون میده حقیقت وضع و استعمال دوتا بوده و اینکه هر مستعملی واضح باشه خلاف ارتکاز عرفی است. والحمدلله رب العالمین.
کجا اینکه فرمودید
فردا وضع مرکب